الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این فرمایش محقق حائری اعلی الله مقامه الشریف که می فرمودند اگر متکلمی و مولای آمری بنایش بر این بود که مخصصات را معمولا و عادتا به صورت مخصص منفصل بیان بکند، این عادت سبب می شود که ما مخصصات منفصله چنین مولایی را به منزله مخصص متصل بدانیم. ما عرض کردیم که مسئله اینطور نیست، برای اینکه در مخصص متصل اصولاً اصالت العمومی منعقد نمی شد و اصالت الظهوری که اصالت العموم بخشی از اون اصالت الظهوره در مخصصات متصله از نظر صغرا تحقق پیدا نمی کرد، یعنی ظهوری نبود تا اینکه حجیت داشته باشد. آیا این که شما در مورد چنین مولای آمری که من عادتهی این که مخصصات رو به صورت مخصص منفصل بیان کنه، این به منزله مخصص متصله، آیا این کلمه به منزله و تنزیل مقصود شما عموم تنزیله؟ یعنی چنین مولایی وقتی که یک عمومی رو امروز القاء میکنه، ولو اینکه به صورت متصل، هیچ مسئله ای رو بیان نمی کند، بگیم این کلامش مجمله، لیسل کلامهی ظهوران، لم ینعقد لکلامهی ظهورن فی العموم. اگر این حرف رو بخواهیم بزنیم، این خیلی مشکل به وجود می آید و این طوری که نقل شد در اون چاپ جدید درر، چون مرحوم محقق حائری اصل کتاب درر رو در کربلای معلا نوشتند، سالیان درازی ایشون ساکن کربلا بودند و روی این جهت به ایشون حائری گفته می شد. بعد که قم تشریف آوردند و حوزه علمیه قم رو بنیان گذاری کردند، این کتاب درر رو که در کربلا نوشتند، در قم بعضی از مسائلش مورد تجدید نظر خود ایشون واقع شد و به صورت حاشیه در طبع بعدی اون کتاب این حواشی چاپ شده. خود اون ایشون هم در اون حاشیه ظاهرا می‌فرمایند که این حرف ما خیلی بعیده و خلاف انصافه و خودشون یک تالی فاسدی برای ذکر می‌کنند که این دیگه تالی فاسده عجیبی هم هست و اون اینه که خب اگر زراره مثلا یک عمومی را از امام صادق علیه السلام شنید، فرض کنید تا آخر عمر مبارک امام صادق هم مخصصی برای این عموم ذکر نشد، لکن چون ائمه ما علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند، اگر تخصیصی در کلام امام عسکری علیه السلام ذکر بشه به منزله همون تخصیصی است که در کلام خود امام صادق علیه السلام ذکر شده و فرقی نمی کنه، خب روی بیان ایشون باید زراره وقتی به عمومی از امام صادق برخورد کرد اصلا حق تمسک تا آخر عمر نداشته باشه، برای اینکه احتمال میده که مخصص منفصلش در کلام امام یازدهم مثلا بعدن ذکر بشه. وقتی که شما میگید این کلام ظهور نداره، وقتی که شما میگید به منزله مخصص متصله و ما در مخصصات متصله اصل انعقاد ظهور و اصالت العموم را مثل خود ایشون منکر شدیم، پس باید یه همچین مسئلهی در کار باشه که عمومات در کلمات ائمه قبلی ولو خودشون هم مخصصی برای او ذکر نکنند، چون مجموعاً اینها به منزله متکلم واحد هستند، نباید هیچ کدام برای روات زمان اینها و اصحاب اینها قابل استناد و قابل استدلال باشه. آیا میشه یه همچی حرفی زد که عمومی در کلام امام صادق علیه السلام مطرح باشه؟ فرض کنید زراره یقین داره که امام صادق تا آخر عمر مخصصی هم برای این ذکر نمی کنه، اما احتمال میده که امام بعدی برای این مخصص بیاورد. آیا می شود جلوی تمسک به چنین عمومی گرفته بشه؟ پیداست که این مسئله قابل قبول نیست. اون وقت کنه حالا کسی سوال کنه که آیا این کسی که من عادته مثل همین برنامه شریعت و بیان احکام که مخصصات اکثرا به صورت منفصل بیان میشه، بگید کسی که چنین عادتی داره و چنین برنامه ای رو پیاده میکنه، آیا این عادت و این برنامه هیچ نقشی در مسئله اصالت العموم نداره و هیچ فرقی بین این آدم و اون کسی که لیس من عادته ذلک هیچ فرقی نمی کنه؟ جوابش این است که چرا فرق می کنه؟ اما در چی فرق میکنه؟ در اصالت العموم و اصالت الظهور هیچ فرقی نمی کند، اما در یک جهت دیگر این ثبوت عادت و عدم ثبوت عادت ایجاد فرق می کنه و اون اینه: کسی که برنامه اش این است که مخصصات رو به صورت منفصل بیان میکنه، به مجردی که انسان یک عمومی از او شنید نمیتونه به اصالت العموم رجوع بکنه. نه اینکه اصالت العموم نیست، نه اینکه اصالت الظهور نیست، این عادت این خصوصیت رو به وجود میاره که این کسی که میخواد تمسک کنه باید بره دنبال مخصص بگرده. لزوم فحصه از مخصص را مطرح میکنه که الان برنامه خب اونهایی که در مقام استنباط احکام هم هستند، برنامه اونها هم همینه. به مجردی که یک عمومی رو در یک روایت یا آیه‌ای دیدن که فوری تمسک نمی کنن به اون عموم، تتبع می کنن، تفحص می کنن، ببینن آیا برای این عموم مخصصی وجود داره یا مخصصی وجود نداره. اگر بعد از تفحص دیدن که مخصص وجود داره، خب مخصص به ما انه دلیل اقوا تقدم بر اصالت العموم پیدا میکنه، که عرض کردیم که وجود مخصص کاشف از عدم ظهور و عدم انعقاد ظهور نیست، وجود مخصص کاشف از عدم اصالت العموم نیست، وجود مخصص یک دلیل اقوایی است که با اینکه در مقابلش اصالت العموم هم هست، لکن این ترجیح داره بر اصالت العموم. در این مورد فحص هم مسئله این طوره: اگر فحص کردیم و به مخصصی برخورد کردیم، خب این دلیل مخصص روی اقواییت تقدم بر اصالت العموم داره، و اگر مخصصی پیدا نکردیم معناش اینه که در مقابل همون اصالت العمومی که از اولم وجود داشت یک دلیل اقوا و دلیل راجحی وجود نداره که تقدم بر او پیدا بکنه. پس در نتیجه مولای آمری که من عادتهی بیان المخصصات به صورت الانفصال، این اثر رو داره که وقتی عمومی ازش صادر شد نمیشه فوری و با عجله به اصالت العموم تمسک کرد، باید فحص کرد از مخصص. اما این موالی عرفیه که اینها نوعا مخصصات رو متصلتن بیان میکنن، اینا اگر یک عمومی ازشون صادر شد دیگه حالت فحص و لزوم فحص مطرح نیست و عبد مأمور می تواند به مجرد صدور یک حکم عام به اصالت العموم تمسک بکنه. پس این همین مقدار فرق بین این دو صورته، اما در انعقاد و عدم انعقاد ظهور، وجود و عدم این عادت هیچ فرقی به وجود نمی آورد. ما تا حالا بحث کردیم از مخصصی که مردد بود بین اقل و اکثر، هم متصلش رو بیان کردیم و هم منفصلش رو. حالا دو صورت دیگر مانده. اگر مخصصی مردد بین متباینین شد که قدر متیقن وجود نداشت، مثل همون مثالی که عرض کردیم که باز تکرار میکنیم، اینجا یک وقت این است که مخصص متصله و یک وقت این است که مخصص منفصله. هر کدام مستقلن باید مورد بحث واقع بشه. اما مخصص متصل مثل این مثال که گفت اکرم العلماء الا زیدن، به صورت تخصیص و استثناء، تخصیص به متصل. و ما گشتیم در بین علما، دیدیم دو تا زید نام در علما وجود داره، یکی زید ابن عمرو، یکی زید ابن بکر. حالا نمیدونیم که مستثنای از وجوب اکرام علما کدام یکی از این دوتا هستند. البته با توجه به این مسئله که جای توهم نیست که مقصود از الا زیدن یه معنای عامی نیست که یعنی من یسما به زیدن. من یسما به زیدن اگر مقصود باشه، خب این عمومیت داره، هر دو رو شامل می شود. شبیه اون حرفی که در مسئله تثنیه و جمع اعلام شخصیه در کفایه ملاحظه فرمودید، که خب یه وقت یه طبیعتی رو تثنیه می‌بندن، انسانان، رجلان، این درسته، اما علم شخصی مثل زید این چجوری تثنیه بسته می‌شود؟ خب اونجا حرف‌هایی هست مرحوم آقای آخوند حالا یا خودشون اختیار میکنن یا نقل میکنن که در ذهنم نیست، آمدن اینجوری فرمودن که بعضیا گفتن ما این مفرد رو تأویل میکنیم به یک معنای کلی، زید یعنی مسما به زید، اون وقت مسما به زید رو تثنیه می بندیم و جمع می کنیم. نه، این حرفا اینجا نیست. وقتی میگه اکرم العلماء الا زیدن، فرض این است که مستثنا یک نفره، نه عنوان عامه من یسما به زیدن، که اگر ده تا زید هم در بین علما وجود داشته باشه بگیم خب عموم من یسما به زیدن که در مستثنا واقع شده همه رو میگیره. نه، این جای این احتمال نیست. فرض ما اونجاییست که وقتی که میگوید اکرم العلماء الا زیدن، خصوص یک زید رو اراده کرده، اما هیچ قرینه ای نیورده که این زید عالم زید ابن عمر عالمه یا زید ابن بکر عالمه. هیچ قرینه ای بر این معنا اقامه نکرده. خب حالا نتیجه این تردید ما این میشه که ما به این دوتا زیدها که برخورد میکنیم نمیدونیم، به زید ابن عمرو برخورد میکنیم نمیدونیم که وجوب اکرام دارد یا ندارد، به زید ابن بکر برخورد میکنیم نمیدونیم که وجوب اکرام داره یا نه، چون اونی که مستثنای از العلماء بالاخره زیده، اما کدام زید مردد برای ما؟ آیا در چنین جایی با توجه به اون حرف هایی که در مخصص متصل در بحث قبلی که تردید بین متباعنین بین اقل و اکثر بود مطرح کردیم، خب پیداست که در اینجا ما اصالت العمومی نداریم، اصالت الظهوری برای ما نیست. این که میگیم اصالت الظهوری برای ما نیست یعنی در مورد این دوتا زید و الا در ما ادای این دوتا زید اصالت الظهور و اصالت العموم به قوت خودش باقیه. اما نسبت به این دوتا زید ما چیکار بکنیم؟ بگیم کلام ظهور داره. در چی ظهور داره؟ در وجوب اکرام هر دو، که خب میدونیم که یک زیدی از اکرم العلماء استثناء شده، در یکیشون هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداره. لذا کلام یعنی عام نسبت به این دوتا اجمال پیدا میکنه و از دایره ظهور خارج میشود. اجمالش هم اجمال حقیقیه، نه اجمال حکمی که حالا بعداً بحث میکنیم انشاءالله. اجمال حقیقی یعنی الان کسی با این جمله اکرم العلماء الا زیدن برخورد بکنه نمیتونه بگوید که این کلام ظهور داره در وجوب اکرام زید ابن عمرو، نمیتونه بگه ظهور دارد در وجوب اکرام زید ابن بکر، کما اینکه نمیتونه ادعا بکنه ظهور دارد در وجوب اکرام هر دو با توجه به استثنای الا زیدن. ولا نعنی بالاجمال الا هذا، کلام مجمله فاقد ظهوره و ظهوری برای او منعقد نشده نسبت به اینجا کاملا محققه. این دوتا زید کلام اکرم العلماء الا زیدن نسبت به هیچ کدامشون و نسبت به مجموعشون هیچ گونه ظهوری در وجوب اکرام نمیتواند داشته باشد. اجمال پیدا میکند وجوب اکرام نسبت به این زید و وجوب اکرام نسبت به اون زید. لذا کلام مجمله. اجمال که پیدا کرد کلام، عرض کردم اجمالش در محدوده همین دوتا زیده، و الا از این دو زید که بگذریم باز ظهور برای اکرم العلماء محفوظه. مثلا اگر ما شک بکنیم که آیا امر عالم هم استثناء شده یا نه، اصالت العموم حاکمه. اگر شک بکنیم که بکر عالم هم استثناء شده یا نه، اصالت الظهور و العموم حاکمه. اما نسبت به این دوتایی که استثناء و مستثناء مردد بین این دوتاست و هیچ گونه هم از نظر شمول و عدم شمول لفظ ترجیحی لأحدهما علل آخر وجود نداره، این اکرم العلماء الا زیدن اجمال داره. نسبت به این زید و اون زید لا یدل على شیء. لذا شما شک میکنید آیا این زید ابن عمرو وجوب اکرام داره یا نه. اصالت البرائه از وجوب اکرام جاری میکنید. آیا زید ابن بکر وجوب اکرام داره یا نداره، اصالت البرائه از وجوب اکرام جاری میکنید. که حالا توضیح این اصالت البراءه رو مخصوصا در اون قسمت بعدی که مخصص منفصله، اونجا توضیح بیشتری داده میشه و شایدم بین اینجا و اونجا یه فرقی مطرح باشه که بعدن انشاءالله عرض میکنیم. فبن نتیجه در دوران بین متباعنین در مخصص متصل اجمال حقیقی در رابطه با این دو زید وجود داره و معنی اجمال حقیقی عدم انعقاد ظهور و عدم جریان اصالت العمومه. اما اگر مخصص منفصل شد، در همین مثال و نظیر همین مثال امروز گفت اکرم العلماء، فردا گفت لا تکرم زیدن العالم، و لا تکرم زیدن العالم مردد شد بین زید پسر عمرو و زید پسر بکر. در اینجا خوب دقت بفرمایید، با توجه به اون حرفی که دیروز در مخصصات منفصله ما ذکر کردیم، مخصص منفصل هیچ گونه مانعیتی از انعقاد ظهور برای عام نداره، حتی نسبت به همون مورد تخصیص خودش، و هیچ کشف نمی کنه از اینکه کلام فاقد ظهوره ولم ینعقد له ظهورون. لذا هیچ تردیدی نیست که این اکرم العلماء امروز عمومش محفوظه در اصالت العموم و انعقاد ظهور برای عموم هیچ تردیدی نیست و اجمال حقیقی بلا اشکال اینجا تحقق نداره. حالا میایم سراغ دلیل منفصل. در استثناء که مخصص متصل بود، معمولا استثناء نافی حکمی است که در مستثنا من ثابته. خوب دقت بفرمایید، یعنی اگر مستثنا من حکم وجوبی بود، استثناء این وجوب رو برمی‌داره، اما به جای نفی وجوب یه حکم تحریمی رو استثناء ثابت نمی‌کنه. استثناء از ایجاب نفی، از نفی ایجابه. اکرم العلماء اثبات می‌کند وجوب اکرام علما را، الا زیدن نفی میکنه وجوب اکرام زید عالم رو. اما اگر اگر مخصص در قالب مخصص منفصل در آمد، در قالب مخصص منفصل ممکنه دو صورت پیدا بکنه، یعنی فردا که مولا میخواد اکرام زید عالم رو مطرح بکنه، دو جور میتونه مطرح بکنه. یک وقت میگه لا یجب اکرام زید العالم، فقط نفی وجوب میکنه از اکرام زید عالم، شبیه استثنای متصل و مخصص متصل. یک وقت این است که نه، مخصص منفصل یه مسئله بالاتری رو مطرح میکنه، میگه یحرم یا یحرم اکرام زید العالم. او میگو یجب و اکرام العلماء، این در قالب تحریم اکرام زید عالم رو مطرح میکنه. لذا در مخصص منفصل دو صورت تصویر میشه، در حالی که در مخصص متصل دو صورت تصویر نمیشد. او معمولا به صورت استثناء، و استثناء هم خلاف حکم مستثنا من. اگر مستثنا من ایجاب، استثناء نفی اون حکم ایجابیه. اگر مستثنا من سلب، استثناء اثبات اون حکم. اما در مخصص منفصل به دو قالب و به دو صورت میتواند تحقق پیدا بکنه، که حالا ما هر دو صورتش رو باید بیان کنیم. صورت اول اونجاییست که عرض میشود در قالب تحریم مسئله بیان بشه. امروز میگه اکرم کل عالمین، فردا میگه اکرامو زیدن العالم محرمون، و شما میبینید دو تا زید دارید، یه زید ابن عمرو، یک زید ابن بکر. اینجا وقتی که ما برخورده به این دو تا زید میکنیم، مسئله این نیست که در هر کدام احتمال وجوب و یا عدم وجوب اکرام رو میدیم، مسئله اینه که به هر کدام که میرسیم احتمال میدیم وجوب اکرام داشته باشه احتمال میدیم حرمت اکرام داشته باشه. غیر از اینم حکم سومی نیست. لذا اینجا مسئله داخل می شود در مصادیق دوران امر بین محذورین، که حکم در دوران امر بین محذورین عبارت از اصالت و تخییر، یکی از اصول اربعه شما اصالت و تخییر، که مورد اصالت و تخییر دوران بین محذورینه، یک طرف احتمال وجوب، یک طرف هم احتمال حرمت. لذا به هر کدام از این دو زید که ما برخورد می کنیم، چون امرش دائره بین محذورینه و حکم در دوران بین محذورین تخییره، ما مخیریم، می خواهیم اکرام کنیم، می خواهیم اکرام نکنیم. اما در اون صورت که عبارت از اونجایی باشه که دلیل مخصص نفی می کند وجوب اکرام را در همین قالب نفی، اونجا باید مسئله رو یه قدری بررسی کنیم فردا انشاءالله.